أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نسال روح انبياء اولياء ائمه طاهرين سلام الله عليهم اجمعين، امام راحل، شهدا، صلحا، برای آمادگی دلها برای درس آموزی از سیره اهل بیت علیهم السلام و برای اینکه توجهات خاصه حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف معطوف به جلسه ما بشه و انشاءالله بحثای مفیدی رو مرور کنیم، بحث را آغاز میکنیم. خب در زمینه سیره اهل بیت علیهم السلام که امشب هم تناسب داره با سیره رسول مکرم اسلام و هم تناسب داره با سیره امام صادق علیه السلام، از زوایای مختلف میشه بحث کرد. ولی اون چی که حقیر تشخیص میدم برای این موقعیت از انقلاب ما بهش نیاز داریم، با توجه به سیره یه تمرکزی داشته باشیم روی شرایطی را که تو کشور ما هست، نحوه برخورد با مسائل رو بتونیم یاد بگیریم از سیره. به نظر من اومد که ثقل و بحث رو ببریم روی بحث جریان شناسی فکری سیاسی عصر امام صادق علیه السلام و جریان ها را در نسبتشون با واقعیت ها و آرمان ها مورد تحلیل قرار بدیم. ببینید در زمان امام صادق علیه السلام جریان شیعه قوت گرفت. بعد از قیام سید الشهدا علیه السلام آرام آرام جریان هایی توی جهان اسلام پیدا شدن که ابتدا مرکزش کوفه بود، بعد به سایر شهرها هم سرایت کرد. اینها میل به قیام بر علیه امویان داشتن. این جریان ها ابتدا قیام مردم مدینه رو شکل دادن، بعد قیام مردم کوفه در سال 65 هجری، قیام توابین و قیام مختار رخ داد، بعد یه سلسله قیام ها و اعتراض های همینطور در جامعه اسلامی بود تا زمان امام صادق علیه السلام. این جریان های سیاسی اجتماعی را که توی جامعه فعالیت می کردن بر علیه نظام سلطه اموی بعد هم عباسی، اینها از لحاظ نسبتشون با آرمان‌ها و واقعیت‌ها به سه دسته قابل تقسیمه. دسته اول جریان‌های واقع‌گرا هستند. جریان‌های واقع‌گرا یعنی جریان‌هایی را که وقتی موانع و مشکلات حقیقی روبروشون ایجاد میشه، اینها طرحی برای برخورد با این موانع و مشکلات ندارن. مشکلات و موانع در مسیر حیاتی یک انسان انقلابی، یک جریان انقلابی، یه امر طبیعیه، یه واقعیتی است، رخ میده. پیش روی هر انقلابی بعد از یه مدتی یه سری موانعی سبز میشه. مهم این است که ما نحوه برخورد با این موانع رو بلد باشیم. این گروه کسانی بودن که در برابر این موانع آرام آرام قد خم کردن، یعنی آرمان ها رو زیر پای این موانع له کردن، به طوری که وقتی که وارد این جریان نزاع سیاسی شدن یه عنصر انقلابی بودن. کی؟ مثلا زمان امام سجاد علیه السلام یه عنصر انقلابی بود، زمان امام باقر علیه السلام یه عنصر انقلابی است، ولی زمان امام صادق علیه السلام آرام آرام تبدیل میشه به یک عنصری را که میگه با واقعیت‌های روز باید کنار آمد. تو عرصه سیاست نمیشه بدون نیرنگ، بدون خودهه، بدون زد و بند کردن حفظ قدرت کرد. فلذا آرام آرام خودش تبدیل میشه مثل بنی امیه یک قدرت مستکبری را که روبروی امام صادق علیه السلام دوباره وای میسته. خب شاید تعجب کنید از این چیزی که من امشب میگم. این بنی عباسی که شما مشاهده میکنید، اینا ابتدای جریان انقلابی بودن، یه جریان انقلابی حتی شیعی بودن. یعنی چه شیعی؟ یعنی کسانی را که میخواستن انتقام خون سید شهدا را بگیرن. این بنی عباس چجوری پدید آمدن؟ بنی عباس وقتی که شما ریشیابی میکنی میبینی این صفا و بعد هم منصور دو تا برادرن، اینا فرزندان علی ابن عبدالله ابن عباس هن. یعنی نوادگان عبدالله ابن عباس هستن. اینا کی یه دفعه تو تاریخ به عنوان یه رهبر سیاسی مطرح شدن؟ زمانی را که محمد ابن حنفیه فرزندی داره، فرزند محمد ابن حنفیه یه قیامی رو آرام آرام توی جامعه اسلامی دست و پا میکنه شکل بگیره. این آدم پیر میشه، هنگام پیری میگه بعد از من رهبری قیام شیعه باید بیفته به دست فرزندان عباس. از اونجا میده به پدر پرچم قیام رو میده به دست پدر منصور و پدر صفا. از اونجا اینا میان تو جریانهای سیاسی حرکت میکنن و شما میبینید که این جریان انقلابی که توی عراق شکل گرفته، توی ایران شکل گرفته، که گرایش شیعی دارن، پرچمشون میفته دست فرزندان عباس. این جریان هدفش چیه؟ هدفش این است که بیاد، هدف اولیش این بود که بیاد حاکمیت سیاسی بنی امیه را ساقط بکنه، بعد حکومت بده به دست اهل بیت علیهم السلام. با شعار الرضا من آل محمد کارش شروع کرد. یه فرمانده محوری نظامی داره توی ایران، ابو مسلم خراسانی، یه فرمانده متنفذ محوری هم توی عراق داره، ابو سلمه خلال. این دوتا فرمانده شون هستن وصل به این جریان. این جریان ابتدا ریشه شیعی داره، نه شیعه اعتقادی، ریشه شیعه محبتی که میخواهد بر علیه آن کسانی را که تو روز عاشورا سید و شهدا را به شهادت رسوندن و به اهل بیت ضربه زدن، میخواد انتقام اینها را بگیره. حرف سیاه جامگان ابتدای کار اینه. ابتدای کار که میگم یعنی زمان اینا دارن ریشه میدن. ببینید اینا آرام آرام روش کردن، مبلغین داشتن، دعاتی داشتن، دایانشون رو میفرستادن خراسان، میفرستادن توی شهرهای عراق، مناطق عراق، تو قبائل نیرو جذب میکردن. یه دفعه تبدیل شدن به یه ارتش. خب این جریان چرا اینطوری شد؟ من تحلیلم این است که این جریان وقتی که آمد جلوتر دید اگر بخواهد قدرت سیاسی رو در دست بگیره، تو سیاست باید زد و بند بکنه، باید اهل این باشه که به هر حال پول مصرف بکنه، خودگری بکنه، نیرنگ بازی بکنه. بعد هم آمدن جلوتر گفتن خب ما این همه زحمت کشیدیم، این انقلاب داره پا میگیره، چرا این انقلاب بدیم به دست خاندان اهل بیت علیهم السلام، یعنی بدیم به فرزندان علی؟ چرا ما خودمون نداشته باشیم؟ ما خودمون فرزندان عباس چرا نباید حظی از خلافت داشته باشیم؟ این همه زحمت کشیدیم، پدر ما، جد ما، اون عباس جد جد ما، اینا همشون زحمت کشیدن، پدر جد ما، اینا همه زحمت کشیدن، چرا ما نباید داشته باشیم؟ اینا تغییر ماهیت دادن. تغییر ماهیت که دادن تبدیل شد به صفایی رو که یک ظالم هست، سبدی شد به منصوری را که امام صادق علیه السلام به شهادت میرسونه و دنبال این از شیعیان این گوشه شیعیان اعتقادی امام صادق بگیره و به قتل برسونه. این در برخورد با واقعیت های موجود، این اناس، این جریان انقلابی تبدیل شد به یک جریان واقع گرایی که آرمان ها را پای این واقعیات یکی یکی له کرد. پس بنی عباس ریشه شون انقلابیه، ریشه شو مومنه، اما این مومن انقلابی طرحی نداره که آرمانها رو با توجه به واقعیات تغییر کنه، ولذا شکست بخوره. این در تاریخ استحاله میشه، تغییر ماهیت میده، تغییر هویت میده. خب جریانهای آرمانگرا ما اینجا بخوایم ریز بشیم، کلی صحبت از زمان رسول خدا هم همین حالت هست. خب حالا بیاییم جریان آرمانگرا رو توضیح بدیم. در زمان امام صادق علیه السلام دو تا جریانن، جریانی که پشت سر زید هستن، این جریان جریان انقلابی آرمانگراست، جریان بنی الحسن هم جریان انقلابی است، آرمانگراست. یعنی چه؟ یعنی اینها وقتی را که با واقعیات و موانع روبرو میشن، عشق به آرمانها اینها رو یه دفعه از خود بیخود میکنه. خوب دقیق شرایط رو بررسی نمیکنن، واقعیات میدان رو خوب تحلیل نمیکنن، فلذا فریب میخورن و میرن این مانع رو نمیبینن، میرن خودشون رو میزنن به سینه آتش، میسوزن، تباه میشن، از دست میرن. زید مشکل چی بود؟ زید یک عالم است، یه آدم با تقوایی است، فرزند امام سجاد علیه السلام، برادر امام هادی علیه السلام، زمان چیز زمان امام صادق علیه السلام این دست به قیام میزنه. ماجرای قیامش این است که آقا هشام میخواد روش کم کنه، یه تنبیه بکنه او رو، میاد یه تهمتی به او میزنن که شما پولی گرفتی از خالد ابن عبدالله قصری، 600,000 درهم ازش گرفتی، اینو باید بهش پس بدی. اینو میبرن تا شام محاکمه میکنن، میگه من نگرفتم. میگه خب میبریم، خالد زندان است، از زندان آزاد بشه. اینو یوسف ابن عمر ثقفی که اونجا حاکم کوفه است میاره، اینو محاکمه میکنه. خالد از زندان میارم، میگه که من چه این پول بهش ندادم. بعد ایشون میبینه که دستشون رو شد، چنین پولی داده نشده. اینو متهم میکنن به اینکه تو میخواستی حاکم بشی، تو میخواستی برای خودت خلافتی رو دست و پا بکنی. بعد این عصبانی میشه، این رو از کوفه اخراج میکنن، میگن از کوفه شما تبعیدی، باید بری بیرون. این عصبانی میشه، خشمگین میشه، برمیگرده پنهانی به سمت کوفه، نیرو ردیف میکنه، قیامی رو در کوفه شکل میده. این قیام به صورت نارس اتفاق میفته. قبل از اینکه موعدش فرا برسه، یوسف 100,000 نفر تقریبا از کوفیا بهش گفتن ما حاضریم شما رو حمایت کنیم، از قبایل اطراف هم یه سری افرادی آمدن گفتن ما حاضریم شما رو، وعده دادن حمایتش کنن. قیام زود رخ میده و اینو میگیرن، میکشن، پای کف رودخونه دفن میکنن و پس بالای دار اینو میزنن. تقریبا یه سال هم دوب جنازهش روی داره. این زید سرنوشتش میشه این. امام صادق علیه السلام موافق قیامش نبود، اون آدم درستی میدونست، آدم خالصی میدونست، اما این نوع برخورده با عباسیان رو و این نوع برخورده با بنی امیه هشام رو که این عصبانی بشه، از کوره در بره، دست بیه قیام نارس بزنه، نسنجیده بزنه، اینا موافق نبود. اینجا این برای نیل به آرمانهای خودش به واقعیت ها دقیق توجه نکرد، زود عصبانی شد، زود وارد میدان معرکه شد، اینجا یه دفعه شکست برد. حالا من یه تطبیقی با زمان ما بکنم. اگه حضرت امام همون روز اولی را که پیروزی انقلاب رخ داده بود میامد میگفت که خب حالا که الان شاه سرنگون شده، بریم الان بجنگیم با کشورهای منطقه، اینا هم بکنیم کشور اسلامی، بریم الان قدس هم آزاد بکنیم، بریم الان تنگه هرمز هم ببندیم، انقلاب همون روزای اول سرنگون میشد، یه اجماعی درست میشد بر علیه انقلاب. انقلاب صبر کرد، این واقعیت ها رو دید، باید این جامعه، این ساختار، این نظام ریشه‌اش محکم بشه. بعد از اینکه استحکام پیدا کرد ساختار نظام، باید از لحاظ عده و عده ما قوی بشیم، بعد یک سری حرکت‌هایی رو دشمن بر علیه ما بکنه، بهانه‌ای به دست ما بده، در با اون بهانه ما حجت پیدا بکنیم که بیایم به سمت عراق حمله بکنیم، بیایم تنگه هرمز رو ببندیم، بیایم این ادعا رو مطرح بکنیم که آمریکا باید از منطقه بره. اینا همه مال بعده. این حرفا مال روز اول، اقداماتش مال روز اول نبود. خب الان هم همینه، الان هم رهبر کنونی میتونه خیلی از واقعیت هایی که الان ما نارسایی در دولت میبینیم، در بخشی از نظام ما میبینیم، ایشون میتونه همین الان بیاد بگه بله اینا اصلا قابل قبول نیست، اینا همشون باید برن کنار. خب این مردم سالاری دینی چی میشه؟ این واقعیت ما بهش چه کار بکنیم؟ باید این وضعیت رو تحمل کرد، اعتراض کرد، مطالبه گری کرد، اون وقت زمینه رو آماده کرد تا تغییر رخ بده. ببینید زید به صورت نارس وارد یک جنگ شد، وارد یک درگیری شد، شکست خورد. جریان دوم آرمانگرایی که عصر امام صادق علیه السلام است و امام صادق علیه السلام با او همراهی نمی کنه، وقتی میگم آرمانگرا یعنی جریانی را که واقعیت‌ها رو درست نمی‌بینه، بلد نیستش واقعیت‌ها رو تقسیم بندی بکنه، واقعیت‌هایی که باید در برابرش مقاومت کرد، واقعیت‌هایی که باید تسلیمش شد،
حضرت زهرا سلام الله علیها واقعیات زمان خودش رو، موانع خودش رو برای رسیدن به آرمان خودش که مرجعیت دینی و سیاسی امیرالمومنین است تقسیم بندی میکنه. میگه یه واقعیت این است که امیرالمومنین سلمان و ابوذر و بنی هاشم اگر شمشیر بکشند، این موجب این میشه که جنگ داخلی رخ بده. تو این جنگی که تو مدینه رخ میده بنی هاشم کشته میشن، ریشه اسلام کنده میشه. پس اینا نباید الان جنگ بود. اما یه واقعیت دیگه این هستش که من اگر سکوت بکنم، خلافت خلیفه اول مشروعیت پیدا خواهد کرد در تاریخ. خلافت حقانیت خلافت امیرالمومنین علیه السلام به فراموشی سپرده خواهد شد. اجماع اکثریت خواص میشه منشأ مشروعیت بخشی به اقدامات حکومت. من باید در برابر این سه تا عنصر وایستم تا پای شهادت. این سه مانع است ولی با هم ایستم تا پای شهادت. این جور تقسیم بندی کردن واقعیات که یه سری رو باید تسلیم شد، در برابر یه سری باید مقاومت کرد، با هوشمندانه وقتی که از اثر میذاره تو تاریخ. این سه پیام به تاریخ از نهضت زهرا سلام الله علیها داده. اما شما از نهضت زید در تاریخ پیامی میشنوید؟ چه پیام روشنگری از نهضت زید شهید در تاریخ شما دارید؟ حالا بریم روی دسته دوم آرمانگرای صلوات بر آنها بفرمایید. دسته دوم آرمانگرا در عصر امام صادق علیه السلام جریان بنی الحسن هست. جریان بنی الحسن فرزندان و نوادگان امام حسن علیه السلام هستند. بزرگشون زمان امام صادق علیه السلام عبدالله نامیه. عبدالله پسر حسن مسناست. حسن مسنا حسن ابن علی ابن ابی طالب است که در جنگ در روز عاشورا این شهید نشد، کودکی بود شهید نشد، بعدن بزرگ شد، فرزنددار شد به نام عبدالله. عبدالله زمان امام صادق علیه السلام یک عالم هست، یک شخصیت سیاسی است و جایگاه داره. ابو سلمه خلال که فرمانده نظامی های سیاه جامگان در منطقه عراق بود، یه نامه میفرسته. تو نامه به بیک میگه این نامه رو ببر ابتدا دم خانه امام صادق علیه السلام، بگو ما بعد از پیروزی توی این نهضتی که راه انداختیم میخوایم حکومت رو بدیم به شما. اگر او قبول نکرد این حکومت را، این رهبری این قیام رو، بگو برو دم خانه عبدالله مس، بگو ما بعد از اینکه پیروز شدیم میخواییم قیام فرماندهی قیام رو بدیم به شما، حکومت رو بدیم به شما. امام صادق علیه السلام این شرایط رو قشنگ درک میکنه که برای اینکه یه قیام نظامی صورت بگیره، این باید اول مبانی این قیام رو روشن بکنه برای جامعه، انسانهای مؤمنی رو تربیت کنه که اعتقاد داشته باشن که امروز مبارزه کردن بر علیه حکومت بنی امیه یه جهاد فی سبیل الله است، برنامه داشته باشن، بعد توی استانها و شهرهای مختلف هم افراد باورمندی داشته باشن به اینا بپیوندن. این ساختار هنوز درست نشده. نهاد وکالت هست، اما عمده کار نهاد وکالت چیه؟ میاد پرسش های دینی رو از شیعیان میگیره، به امام میده، جواب میبره. اما یک ارتش شکل نگرفته، یک جریان سیاسی قوی شکل نگرفته. فلذا امام صادق علیه السلام این نامه رو از دستش گرفت، روبروی همین پیکه جلوی این شمع گذاشت، آتیش زد، کل این نامه سوخت. بعد امام صادق علیه السلام فرمود لزمان و زمانی و ما انتم من رجالی، زمانه زمانه قیام من نیست، تو هم از مردان من نیستی. یعنی من فریب تو رو نمیخورم. شما به کجا وصلید؟ اینا به کی وصل بودن؟ اینا وصل بودن به صفا و منصور. عبدالله مس چی؟ عبدالله مس فریب خورد. اینا میشن خواص فاقد بصیرت لازم، یک جریانی هم خودشون امروز هم تو جامعه ما هستن. اینا یه دفعه گول میخورن. آقا عبدالله مس آمد و من که خودم نمیتونم فرمانده قیام بپذیرم، چون من یک رجل نظامی نیستم، پسری دارم به عنوان محمد، پسرم محمد معروف است به محمد نفس زکیه، از بس آدم مقدسی است، از بس آدم با تقوایی است و یک شخصیت نظامی هم هست، همه بیایید با او بیعت کنید. یک جلسه میگیرن. تو اون جلسه هم بنی هاشم سرانشون حضور دارن، هم بنی عباس. تو اون جلسه همه بیعت میکنن با پسر عبدالله، یعنی محمد نفس زکیه. اینا بیعت که کردن میفرستن دنبال امام صادق علیه السلام، چون میدونن امام صادق علیه السلام در میان جریان شیعه نفوذ داره. نفوذ امام صادق علیه السلام نفوذ فرهنگی است. نفوذ امام صادق علیه السلام نفوذ در امور احکام دینی است، به عنوان عالم دینی است. مسئله به عنوان جامعه امام محور که مرجعیت سیاسی امام صادق علیه السلام و قشر زیادی از جامعه بپذیرن، مثل الان که عده میگن آیت الله مجتبی خامنه ای اینجوری فرمود بر ما واجب است چنین کاری بکنیم، این فکر، این ساختار هنوز زمان امام صادق علیه السلام شکل پیدا نکرده. بله، امام صادق علیه السلام یارانی داره، اگه فتوا بدن عمل میکنن. یعنی در امور فردی میگن این اعلم علما هستش، تو امور اعتقادی به اون مراجعه میکنن، اما میگن تو امور سیاسی یکی امام صادق نظر داره، یکی محمد نفس زکیه نظر داره، یه نظرم عبدالله محض داره، یه نظرم زید داره. فلذا اینجا هنوز اون ساختار جامعه شیعه به معنای امروز که نظام امت و امامت است در امر سیاسی هنوز قوام پیدا نکرده. فلذا اینجا میان امام صادق علیه السلام میگن که حالا ایشون نفوذ فرهنگی که داره، ما بیایم رضایت او رو جلب کنیم. امام صادق علیه السلام میگه این پسر من است، همه هم با او بیعت کردن، شما هم با او بیا با او بیعت. امام صادق علیه السلام میفرماید که اگه شما میخوای با پسر تو با عنوان امام بیعت بشه، من اسم ایشون رو در میان اسم ائمه طاهرین اینا که به دست ما رسیده، اسم پسر تو رو در اون 12 امام جانشین نمیبینم. اما اگر میخواهید به عنوان یه رجل سیاسی که میخواد قیام بکنه با او بیعت، خوابه آقشکال نداره بیاد قیامش بتونه، نمیدونست جلوشو بگیره. محمد عبدالله مز عصبانی میشه، میگه تو به خاطر چیزی، شیئی، بعد تو برخی از اخبار داره، به خاطر حسادتی که نسبت به ما داری الان نمیای اینجا بیعت کنی. امام علیه السلام فرمود که من خیرخواه خیلی هستم، نسبت به شما بیشتر خیرخواهی دارم، ولی بدون این حکومت، اشاره میکنه، میگه اول به این میرسه، بعدن هم به اون میرسه، اول به صفا اشاره میکنه، بعدن هم به منصور. بعد میفرماد که دو تا پسر تو هر دو تا کشته میشن، هم محمد کشته میشه، هم ابراهیم کشته میشه. اینا بعدن قیام میکنن و به دست منصور کشته میشن و خود عبدالله محض هم زندانی میشه، چون بعد از این که سیاه جامعان پیروز شدن، فرمانده قیام رو دادن به دست صفا، بعدم دادن به دست منصور. ببینید یه محاسبه غلط، یه دفعه یه قیام آرمان خواهانه رو در نطفه خفه کرد، از بین برد. سیاست اهل بیت علیهم السلام، روش اهل بیت علیهم السلام نه واقع گرایی آنچنانی بود که عباسی ها به اون مبتلا شدن، بعدن استعاله شدن، خودشون تو یه جریان استکباری، نه سیاست زید شهید و محمد نفس زکیه و اینها بود که اینها هم بعدن در تاریخ از بین رفتن، مات شدن، اینها نتونستن کاری انجام بدن. پیام قیام اینها هم پژواکش در تاریخ تنین ایجاد نکرد، چیزی اتفاقی نیفتاد. خب اتفاق شگرفی نیفتاد، هزینه زیاد دادن، اتفاقی نیفتاد. هوشمندی ولایت فقیه حضرت امام، هوشمندی امام شهید ما، هوشمندی رهبر کنونی ما در میان مراجعی که در طول تاریخ تشیع داریم اینه. اینا بلدن در عرصه سیاسی اجتماعی سیاست اهل بیت رو که آرمان گرای واقع گرا بودن، این سیاست تعقیب کنن. یه روز اصلاح طلبا زمان امام شهید گفتن امام واقع گرا بود، مقام معظم رهبری کنونی ایشون آرمان گراست. ایشون سخنرانی کرد فرمود ما آرمان گرای واقع گرا هستیم، یعنی هیچ وقت دست از آرمان ها بر نمی داریم، اما وقتی با واقعیت ها به معنای موانع مواجه شدیم، میایم فکر میکنیم چطوری میشه این مانع را ازش عبور کرد، به سمت آرمان ها رفت. مثل ما، مثل اون کسی هستش که میخواد یه قله ای رو فتح کنه، در برابر خودش صخره ای رو میبینه، یه کوهنوردی میگه آقا من انقلابیم، برای نیل به اون آرمان خودشو بدم به آتش. همینطور صخره صافو میگیره بالا، میفته میمیره. یکی دیگه هم میاد میگه اصلا برگردیم، اینا واقعا گرن که زود تسلیم میشن. میگه بردارین ول کنید. میگه ول نکنید، بیاید ببینیم چه راهی داره برای اینکه این صخره رو دور بزنید. آیا میشه بهش میخی کوبید بعد اینو با تناب گرفت و رفت بالا از این صخره عبور کرد؟ یه ما بیشتر طول میکشه اما نتیجه میده. به سمت آرمانا میتونیم حرکت کنیم. امام صادق علیه السلام در زمان خودش موانعی میبینه. این موانع رو میبینه که مانع این برای اینکه بتونه یک انقلاب سیاسی انجام بده، به نظام سیاسی تأسیس کنه، باید برای خودش نیروهای سیاسی داشته باشه، نیروهای نظامی داشته باشه. الان هم تربیت نشدن، چیکار کنه؟ میگه الان برم مبانی انقلاب اسلامی آینده را الان تبیین کنم. رضا امام صادق علیه السلام یکی از کارهای اساسی که انجام میده زمانش اینه که مبانی انقلاب اسلامی آینده تاریخ رو در زمانه خودش تبیین میکنه. در سخنرانی‌های متعددی تو منا، تو جاهای دیگه میآمد میفرمود این کی بود؟ این قبل از منصور است. دستگاه خلافت اموی ضعیف شده، مروان بن محمد سر کاره، ضعیفن. سخنرانی میکنه تو منا، چهار بار به سمت پیش روش، چهار بار به پشت سر، چهار بار سمت راست، چهار بار سمت چپ، میگه امام بعد از رسول خدا اول امام علی بود، بعد امام حسن، بعد میگه حبای دو چشم. به زبان عربی اون زمان میگفت عرب بعد از اینها امام منم. خوش به عنوان امام معرفی میکنه. تو برخی از اخبار اومده که رسما میفرماید که اطاعت کردن از خلفای جور به نظر ما این یک گناه است، چون جد ما فرمود من مات و هو الله یعرف و امامه و مات میتتن جاهلیه. تو سخنرانیش میگه، میگه هر که بمیره امام خودش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. حالا اینجا خلیفه سرکاره، یعنی این خلیفه خلیفه مشروع نیست. بعد ادامه میده میفرماد فعلیکم به طاعه، بر شما واجبه که اطاعت کنید. قد رأیتم اصحاب علی، شما اصحاب علی رو دیدید، اینا تابع علی بودن. و انتم تعتمون به من لا یعذر، شما دارید امامت کسی رو میپذیرید که معذور نیستید. فردا فردا نمیتونید بگید که فردا قیامت من امامت او رو پذیرفتم، بگم خب هرچی او گفت عمل کردید اهل بهشتید. میگن اهل جهنمید. لا یعذر الناس به جهالت لنا کرائم القرآن، ما این که قرآن رو میفهمیم. و نحنو اقوامون افترض الله طاعتنا، ما اون قوم هایی هستیم که خداوند اطاعت از اونها رو واجب کرده. و لنا انفال، انفال مال ماست. و لنا صف المال، صف المال مالی بود که خلیفه میگرفت، اینا مال ماست. اینا رسما تو سخنانیش میگه. این معناش چیه؟ یعنی داره مسئله ولایت اهل بیت علیه السلام تو عرصه سیاسی کاملا به شیعه آموزش میده. میگه اگه شیعه، چند تا روایت داریم، میگه اگه شیعیان بینتون اختلاف شد، معلوم که شیعیان محبتی اون زمان بینشون اختلاف میشد، میرفتن دم در این حکامی که بودن. حالا اون حاکم میخواد حاکم دستگاه خلافت باشه، هر کسی دیگه. امام میفرماد اگه کسی بره پیش حاکمی غیر از حاکم مشروع، یعنی حاکمی که منصوب از طرف ماست، فقیه که منصوب از طرف ماست، اون حکمی را که اونجا صادر میکنه ارزشی نداره. خب اینا یعنی تبیین کردن مبانی نظام سیاسی اسلام. اینا یعنی این. اصلا زمان امام صادق علیه السلام اسلام نا پیدا شد. اصلا شما رجال شیخ طوسی رو نگاه کنی، بعد از امام قیام سید الشهدا علیه السلام مراجعه به اهل بیت علیه السلام اوائل بسیار کم بود. خود امام سجاد علیه السلام میفرماد در مجموع مکه و مدینه 20 نفر ما نداریم ما رو دوست داشته باشن. اما شما رجال شیخ طوسی رو نگاه کنین، میبینید تعداد زیادی از امام سجاد علیه السلام نقل روایت میکنن. بعد زمان امام باقر علیه السلام این راویان بیشتر میشن، زمان امام صادق به اوج میرسه. یعنی مرجعیت دینی زمان امام باقر امام صادق علیه السلام برگشت به دم خانه اهل بیت. اینجا بود که اعتقادات شیعه از زبان امام صادق علیه السلام نمایان شد. چیه تفسیر شیعه مشخص شد، چیه احکام شیعه مشخص شد، یه تازه اسلام ناب پیدا شد. امام میگه الان وقت این کاره. تا مبانی فرهنگی نظام اسلامی رو شما تبیین نکنی، اقتصاد اسلامی، نظام سیاسی هم بدن از دلش در نمیاد. تمام هم میشه. اون وقتی که ایشون دنبال زراره میرفت، دنبال راویان این چنینی میرفت، بعد میفرمود که اگه اینا نبودن تمام میراث پیامبر مندرس میشد. نمیفهمیدن یه عده از انقلابیون اون زمان چرا امام صادق مشغول این چیزا هستش؟ چرا نمیره دنبال مثل زید قیام بکنه؟ چرا نمیره مثل امام؟ میگه الان وقت این کار نیست، هنوز زمیناش فراهم نشده. اونی که رهبر شهید میفرماید یک روایتی داریم که امام صادق علیه السلام قصد داشت قیام بکنه ولی نشد، زمینش فراهم نشد، اون روایت بازم معید همین تحلیله که اون زمان بستر قیام کاملا فراهم نشده بود. یعنی شیعیان سیاسی که دقیقا بفهمن که مرجعیت سیاسی با امام صادق است، نه محمد نفس زکیه، نه عبدالله امس، همه ذیل امام صادق اینا تعریف میشن، مسئله ولایت الهی تو امر سیاسی جا افتاده نبود. فرضا دیدید بنی عباس با شعار الرضا من آل محمد شروع کردن، این آقای عبدالله امس هم آمد قیام کرد، زید هم آمد قیام، همه رفتن زیر پرچمش. مگه آمدن پیش امام صادق علیه السلام بگه بریم یا نریم؟ پس معلومه شیعیان محبتی هنوز اینا براشون جا افتاده نبود. پس بستر قیام هنوز فراهم نیست. این قیام اگر شروع هم میشد، بعد تو استمرار کار اقداماتی میکرد که اقدامات با منویاتی را که نظام سیاسی ناب داره سازگار نبود. تمدن غیر شیعی غیر ناب شکل پیدا میکرد، اون تمدن بعدا فرو میباشید. امام صادق علیه السلام میگه الان باید صبر کرد، ما به امقادی این تمدن رو محکم کنیم. قرضا امام صادق علیه السلام یک جریان آرمانگرای واقعگراست، این آرمانش رو تعقیب میکنه. همون نظام سیاسی که این جریان های آرمانگرا میخوان، زید میخواد، این جریان عبدالله معز میخواد، این هم امام صادق میخواد. اما رهبر شهید ما خیلی قشنگ گفت، گفت امام صادق این رو در میان مدت میخواد. تا زمان امام رضا علیه السلام میگفتن حالا ما مبانی رو محکم کنیم اونجا قیام بشه، اونجا هم نشد، از زمان زمینش فراهم نشد، گفتن در دراز مدت اینو تعقیب کنیم. اونو میخواد اما این بسترسازی بکنه. حالا شاید کسی بگه و این بسترسازی چی شد چی شد؟ جوابش اینه، جریان شیعه، جریان فکری سیاسی شیعه زمان امام صادق علیه السلام قوتشو نگاه کن، زمان امام عسکری علیه السلام قوتشو نگاه کن. ببینید بهترین شاهد که اهل بیت تونستن با فکر طبقاتی کردن، عمیق فکر کردن، آرمان ها رو با توجه به موانع تعقیب کردن تونستن موفق بشن، اینه که جریان شیعه وقتی میرسه زمان امام عسکری علیه السلام دیگه مبانی فکری و اعتقادیش 10 تا رساله نیست، اصول 400 است، 400 رساله داره فقط برای این فکر، برای این جریان، حرکت این جریان 400 اصل داره، 400 کتاب داره. این کتاب ها اعتقادی، تفسیری، احکامی، اخلاقی. کدوم مذاهب اینو داشتن؟ کدوم جریان های ابن الحسن و جریان زیدیه و غیره تونستن اینقدر برای خودشون مبانی درست کنن؟ اینا درست کردن، جریان شیعه ناب درست کرد، همون آرمانگرای واقعگرا درست کرد. دوم، چرا از زمان امام کاظم علیه السلام دیگه شیعه تبدیل به یه قدرت بسیار قوی میشه که اواخر دوران امام کاظم علیه السلام یکی از بستگانش باهاش حرفش میشه، میره پیش هارون که اوج قدرت بنی عباس زمان هارونه، به این ابرقدرت جهان اسلام میگه یک حکومت است اما دو تا جبایه داره، یکی جبایه تو، یکی جبایه امام کاظم. میگه یعنی چه؟ میگه این مقدار که از بیت المال تو خزانه تو میاد شبیه این تو خزانه امام کاظم میره، خودش هم امام میدونه، شیعیانش هم آرام آرام دارن میگن امامت از آن اوست. این گفت پاس باید امام کاظم علیه السلام بکشم. چرا بعدن خلفای بعدی یکی یکی امام رضا علیه السلام میارن توی کنار خودشون توی مر، بعدن هم بیارن تو بغداد، بعدن هم امام زمان امام عسکری علیه السلام میگن توی این پادگان باید باشی، هفته 2 روزم باید بری، دوشنبه و پنجشنبه امضا بدی تو این شهر هستی. علتش اینه، شیعه تبدیل شد به یک جریان سیاسی اجتماعی بسیار قوی و علمای ربانی توی تاریخ این رو هی حمایت کردن. اولین حکومتش رو زمان چیز تشکیل داد، نوشیه ناب، اونم تازه غیر ناب بود، زمان علویان تبرستان تشکیل داد. بعدن هم زمان قرن 4 آل بویه آمدن، اون حکومت تا پرقدرتی رو که بر حکومت بنی عباس سلطه داشت اونو تشکیل داد. آمدن جلوتر یه حکومت صوفیگرانه سربداران صفویه، حکومت رو باز 14 امامی رو تشکیل داد، اما بازم هنوز نابش نبود. نابش این بود نائب امام زمان در رأس باشه. این انقلاب اسلامی بود. این علمای ربانی همین سیره رو در طول تاریخ گرفتن، آمدن جلو. ما نمیخوایم بگیم همه علما تو عصر غیبت درست مثل اهل بیت عمل کردن، ولی اینا هم به واقعیات توجه میکردن، با توجه به واقعیات آرمانا تعقیب میکردن. این داستان خیلی داستان شیرینه. ببینید ما تو این صحبت داریم به یک روش و یک اصل اشاره میکنیم که امروز به درد ما تو انقلاب اسلامی میخوره، و اون این هستش که سیره اهل بیت این بود که آرمانگرای واقعیگرا بودن، آرمانها رو با توجه به واقعیات، با تأنی و با فکر و تأمل و در بستر زمان تعقیب میکردن. این شیره رو در تاریخ قدرتمند کرد. این فکر اگر تو انقلاب اسلامی اون رو بسوزه، جریان هایی که آرمانگرای صرف هستن مثل جریان زیدیه اون زمان، مثل جریان بنالحسن، اینها زود از بین میرن، زود انقلاب رو تباه میکنن، یعنی زود شکست به شکست مواجه میکنن انقلاب رو. اون جریانی که باقیگرای صرف هم هست زود عقب میشینه، مثل برخی از این اصلاح طلبا میشن که اینا اون گوشه میشینن میگن تنگه رو بده، نمیدونم دیگه مونده فقط نظام، میگه تمام این سلاح هسته‌ای هم، انرژی هسته‌ای هم بده، موشک ها هم بده، میخوایم برای چی؟ اینا همطور یکی یکی تسلیم میشه. این هم انقلاب رو تباه میکنه. راهی را که اهل بیت داشتن این نبود، در بستر زمان آرمان تغییر میکنه. این جریان داستان بسیار حکمت شیرینیه. این از یکی از نوادگان میرزای شیرازی مصاحبه کرده، مصاحبهش مصاحبه سید رضی شیرازی توی مجله حوزه آمده، میگه سید جمال الدین اسدآبادی ایشون داشت از ایران میرفت به سمت سید جمال الدین اسدآبادی تو عثمانی بود، شیخ عبدالنبی نوری یکی از علمای شیعه داشت میرفت عثمانی از اونجا بره سامرا، با سید ملاقات کرد. سید بهش گفت برو به میرزای شیرازی بگو ناصرالدین شاه رو تکفیر کنه، ما بیایم توی ایران حکومت تشکیل بدیم. چقدر نبی نوری میگه من بهش گفتم که با چه قدرتی میخوای بیای حکومت تشکیل بدی؟ گفت با قدرت باب عالی عثمانی. باب عالی عثمانی به من ارتش میده، به من نیرو میده. میگفت من بهش گفتم که خب این که اومد اینجا ناصرالدین شاه رو کنار زد، کنار نمینه که میمونه دیگه اینجا، که میاد دست خودش، میگه این که موجب تسلط اهل سنت بر شیعه میشه. الان اینا شیعه هن، اما شیعیانی رو که بعضی وقت بیبندوباری دارن، وادادگی دارن، اما اونا چی؟ اونا اهل سنت هن. میگه من از پیش میرزای شیراز، از پیش سید جدا شدم رفتم پیش میرزا. میخوام بگم علمای ما هم همینطوری فکر میکردن. رفت پیش میرزا، به میرزا چه خبر؟ میرزا گفت که شیخ عبدالنبی میگه من گفتم من با سید ملاقات کردم. گفت خب سید به چی گفت؟ خب سید اون وقت شهره بود که دنبال این است که تمدن اسلامی ایجاد کنه و پروغره درست کنه و اینا، شهره بود تو جهان اسلام، میشناختنش، درگیرم شده بود با ناصرالدین شاه، اینو بردن اونجا تبعید کردن. خب خب سید چی گفت؟ گفت سید گفت که شما برو به میرزا بگو ناصرالدین شاه تکفیر کنه، من تو ایران حکومت تشکیل بدم. گفت تو چی گفتی؟ گفت من گفتم که این که موجب تسلط اهل سنت بر شیعیان میشه. میگه میرزا به من گفت اگر غیر از این جواب دیگه ای به سید میدادی، حرفشو قبول میکردی، من رابطه دوستی ما با تو قطع میکردم. یعنی چه؟ یعنی علمای شیعه ما فکر داشتن، حرکتهای سیاسیشون هم با توجه به شرایط موجود بود. بر همین اساس مرحوم فاضل، آیت الله فاضل لنکرانی میفرمود اگر حوزه ای را که مرحوم هاشم عبدالکریم حائری با توجه به واقعیت اون روز نمی آمد اون حوزه را حفظ نمی کرد، خیلی نمی رفت تو دل رضا خان به خاطر اینکه این حوزه حفظ بمانه. اگه اون حوزه نبود، بعدم مرحوم آقای بروجردی نمی آمد جنبای اجتماعی این حوزه را فعال بکنه، انقلاب امام خمینی هم شکل نمی گرفت. ببینید ما نباید در برخورد با مسائل سیاسی اجتماعی نه پیرو دسته واقعی‌گراها باشیم نه پیرو آرمانگراها. باید این سید اهل بیت که آرمانگرای واقعی‌گرا بودند رو اینو حفظ کنیم. هنر میخواد که کی بفهمه در این شرایط کدام واقعیت است باید در برابرش ایستاد مقاومت کرد، چه دست از واقعیت است که باید تسلیم شد. اینو ولی الهی تشخیص میده. اگه ولی فقیه گفت با این واقعیت شما مبارزه کن، چه واقعیتی؟ آقا ابرقدرتی مثل آمریکاست به ما حمله کرده، باج نده بهش، الان وقت مقاومت، شرایط جهانی آماده است، ایستادگی کن، جنگ عاشورایی کن، تو باید وایسی. با فلان واقعیت آقا چیه؟ دولت ما یک کمبودهایی داره، مشکلاتی داره، اینطوری حرف میزنن. بله مطالبه گری کن، اما کار رو به نزاع خیابانی، به تفرقه نکشان. این یه واقعیتی هستش که اگر الان تفرقه، آقا حرف من حقه، حرف اونا باطله. میگه بله درسته، شما بگو، بیان کن، وظیفه توست تو همین خیابونا بگو، بیان کن، مطالبه گری بکن، اما کار رو به نزاع نکشان. این یه واقعیتی که رهبر میبینه، میگه اینجا باید بیستی، منم اونی که تو میخوای یا میخوام، منم برجامو قبول ندارم، به شما میگم انتقاد کن اما نگو خائنه، از این مرز بیرون نرو. من بگم به عربستان شما انتقاد بکن، بر علیه او بیاد مقاله هم بنویس، اما به سفارت عربستان حمله نکن، سنگ پرتی نکن، این برای نظام سیاسی اسلامی در دنیا خوب نیست، اعتبار ما رو از بین میبره، ما الان براش امنیت قائل شدیم تو کشور ما. ببینید پس این که چه واقعیتی رو ما باید در برابرش تسلیم بشیم، کدام واقعیت رو باید در برابرش بایستیم مقاومت کنیم، این رهبر تشخیص میده، اینه ولی الهی تشخیص میده. بله ما هم میتونیم نظر بدیم، ما هم میتونیم، علی اگه کدی از طرف رهبری دریافت کردیم یه جا باید وایستیم، باید وایستیم. این سیره استش که راه عبور از بحران ها رو برای ما هموار میکنه، و الا شکست در انتظار ماست. ولذا به نظر میرسه که ما باید اینطوری جمع‌بندی کنیم که در عرصه سیاسی اجتماعی سیره امام صادق علیه السلام و سایر اهل بیت این بود، نه واقع‌گرای صرف بودن نه آرمان‌گرای صرف، بلکه واقع‌گرای آرمان‌گرا بودن. در درجه اول هم ولی فقیه هستش که ولی الهی است که آرمان ها رو مشخص میکنه. اما یک نکته، اون نکته چیه؟ گاهی وظیفه ولی با وظیفه پیرو متفاوت میشه. سند ما چیه؟ سندش برخورد امیرالمومنین علیه السلام با خلفاست و برخورد از زهرا سلام الله علیه. اما از زهرا سلام الله علیه کدی از طرف امیرالمومنین علیه السلام داره که این امروز باید سخنرانی کنه، افشاگری کنه، درگیر بشه؟ امام علی علیه السلام این کار بکنه به جنگ مسلحانه ختم میشه. این اگر ما چنین کدی رو از رهبری دریافت کردیم، بله ما میایم یک انتقادایی میکنیم سریع که این انتقاد امروز رهبر نمیتونه به اون صراحت بکنه. اما تا زمانی که کدی دریافت نکردیم، تا زمانی که چنین اجازه ای رو احساس نکردیم، باید هر واقعیتی که رهبری گفت در برابرش تسلیم بشید، فعلا تسلیم بشید. هر واقعیتی که در برابرش مقاومت کنیم، مقاومت کنیم. راهی غیر از این نیست. من اینجور میفهمم. دوستان اگر نقطه نظری دارن من استفاده میکنم. خدایا تو رو به مقربان درگاهت قسم میدهیم اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرمایید.
الهیم.
بل به نازنین حضرت ولیعصر از ما راضی و خوشنود بگردان. پرچمی که دست اوست دست حضرت ولیعصر بسپار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.